روی راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
افزایش فعالیت میدانی 6 نامزد و ستادهای انتخاباتی 2 هفته مانده به انتخابات. رسانه ملی امروز هم میزبان نامزدهای انتخاباتی. آغاز مناسک حج تمتع با انتقال زائران به عرفات و منا. نخستین پرواز بازگشت حجاج به میهن اسلامی 2 تیر. و صدور هشدار نارنجی در 19 استان. پیشبینی بارندگی شدید در مرکز کشور، دامنه ها و ارتفاعات البرز و زاگرس. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو حضور شما تسلیت عرض میکنم و دعوت میکنم با این بخش خبری با ما همراه باشید. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ادامه برنامه‌های تبلیغاتی امروز هم میهمان رسانه ملی خواهند بود. آقای سعید جلیلی در برنامه میزگرد سیاسی از ساعت 14:30 تا 16 در شبکه 3 سیما. آقای مصطفی پور محمدی در برنامه صف اول از ساعت 17:30 تا 18:30 در شبکه خبر. آقای مسعود پزشکیان در برنامه با مردم از ساعت 18:30 تا 19 در شبکه 1 سیما. آقای سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی در برنامه میزگرد فرهنگی از ساعت 19 تا 20:30 در شبکه 2 سیما. آقای علیرضا زاکانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری از ساعت 22 تا 22:45 در شبکه خبر و آقای محمد باقر قالیباف در برنامه میزگرد اقتصادی از ساعت 22:45 تا 24 در شبکه 1 سیما به بیان برنامه‌هایشان خواهند پرداخت. در 14 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری، احزاب، گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی و دانشجویی هر کدام گرایش و حمایت خود را از نامزدهای مختلف اعلام می‌کنند. در نشست هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات 14مین دوره ریاست جمهوری هم نظارت دقیق بر همه فرایندهای انتخابات تأکید شد.
سلام. از روزهای پایانی خرداد تا 8 تیر سرنوشت ساز همراه با کلی خبر و متن و حاشیه اخبار انتخاباتی که ساعت به ساعت بروز میشه.
محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات دولت 12 به عنوان قائم مقام ستاد انتخاباتی آقای مسعود پزشکیان کار خودش رو آغاز کرد و به این ترتیب خبری که پیش از این در صفحات مجازی منصوب به آقای پزشکیان حذف و به نوعی تکذیب شده بود حالا تایید شد. شهرام یزدانی انتخاب سعید جلیلی شد برای سخنگویی ستادش. او ریاست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی را در کارنامه دارد. در ادامه پرچم برداشتن در حمایت از نامزدها، کانون دانشگاهیان ایران اسلامی از آقای محمد باقر قالیباف نام برده. مدیر کل سیاسی وزارت کشور خبر از نظرسنجی هایی با مشارکت بالا داده. آقای عبدالله مرادی در حدود 2 مانده به برگزاری انتخابات گفته نتایج نظرسنجی ها نشان از آن دارد که اقبال عمومی در انتخابات این دوره ریاست جمهوری فراتر از دوره قبل خواهد بود. نامه تحلیلی بسیج دانشجویی 6 دانشگاه کشور به نامزدهای انتخاباتی منتشر شد. نامه‌ای که در آن دانشجویان خواستار پاسخگویی نامزدهای انتخابات به 4 سوال اساسی در جایگاه ریاست جمهوری، به تصمیمات راهگشا در امور داخلی، مهار تورم، سیاست خارجی و کاهش شکاف‌های اجتماعی شدند. زهرا چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
Thank you. اما تنور انتخابات هر روز داغ‌تر از روز قبل. دیروز هم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر شرکت در برنامه‌های صدا و سیما در سفرهای استانی، ستادهای انتخاباتی خود و فضای مجازی هم حضور فعالی داشتند.
به موازات تبلیغات تلویزیونی، برخی نامزدهای ریاست جمهوری در فضای مجازی هم فعالیت داشتند. آقای محمد باقر قالیباف با انتشار مطلبی درباره قدرت خرید مردم نوشت، دستمزد کارگران به میزان تورم سالانه به علاوه رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت. آقای مصطفی پور محمدی با این نوشته همراه یک ویدیو نظرش را در فضای مجازی به اشتراک گذاشت. به سرانجام رسیدن یک قرارداد. این مطلب همراه تصویری از حضور در برنامه تلویزیونی صفحه اول فعالیت مجازی آقای علیرضا زاکانی بود. آقای مسعود پزشکیان در فضای مجازی از اولین حضورش در جمع فرهنگیان خبر داد. علاوه بر فعالیت‌های مجازی، تبلیغات میدانی برخی نامزدها هم ادامه دارد. آقای محمد باقر قالیباف جلسه‌ای با مسئولان ستادهای استانی برگزار کرد.
این برنامه هفتم از همونجا استارت خورد با شهید رئیسی. تو دفتر قدم میزدم و میگفتم خدایا میخوام یه برنامه تنظیم بشه، این برنامه قابل اجرا باشه به عنوان یک آدمی که در اجرا یک فهم و درکی پیدا کرد.
آقای سعید جلیلی در دومین سفر استانی در جمع مردم قم حاضر شد.
چرا امروز دشمنان ما اینقدر از ما نگران هستند؟ اگر یه روز دعوا سر حداقل ها بود، اونها میبینن این حرکت بزرگ امروز دعوا سر حد اکثر هاست. امروز به جایی رسیده است که صدها موشک از اینجا رژیم صهیونیستی رو هدف قرار میده و او هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
او همچنین دیداری با اعضای مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم داشت. آقای سعید جلیلی در ادامه به دیدار مراجع و آیات اعظام، نوری همدانی و سیفی مازندرانی رفت. در ادامه برنامه‌های تبلیغاتی، آقای علیرضا زاکانی راهی شهر قم شد.
حتما 8000 همت نقدینگی سرگردان چالش، حتما نوسان بازار ارز چالش، حتما ناترازی بانک‌ها چالشه، حتما قاچاق در کشور چالشه. حتما این حتما‌های دسته‌ای رو به خودش اختصاص میده که هر نامزدی که میاد بعد دیگه با اینا میخواد چیکار کنه.
ستاد انتخابات آقای مصطفی پور محمدی در اختیار خبرگزاری صدا و سیما قرار داد.
ما یک دیپلماسی رو فعال خواهیم کرد که رسالت خودش بدونه که باید به منافع ملی پایبند باشه. اصلا نمره‌ای که میدیم خواهیم دید که چقدر مشکلات اقتصادی ما رو برطرف کرده، چقدر موانع و سر راه مردم برداشته، چقدر انگیزه برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده، چقدر سرمایه تونسته جذب بکنه.
این ویدیو هم با هماهنگی ستاد انتخاباتی آقای مسعود پزشکیان منتشر شد.
جنگ که شروع شد، جبهه نیرو خواستن. انجمن اسلامی رو ما رو انداختیم چون یه گروه مجاهدین بودن، یه گروه امتی‌ها بودن. دعوا می‌کردن آقا مملکت مال شما که نی، ما می‌خوایم بیایم دفاع کنیم از مملکت. این که میگیم جهاد، این که میگیم بسیج، بسیج اون بود که وقتشو، پولشو، جانشو می‌ذاشت تا از مملکتش دفاع کنه.
در حاشیه ضبط یک برنامه تبلیغاتی، آقای امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی درباره معیشت خانواده صحبت کرد.
برنامه ما این هست که دو تا سطح حمایتی خود داشته باشیم از خانواده ها. یکی این که ثروت دولت رو به خانواده منتقل کنیم. ثروتی که مال خانواده هاست، مال عموم ملت ایرانه، در اختیار دولت هست. این ثروت باید به خود خانواده ها منتقل بشه. دو اینکه یک حد کفایتی برای تأمین نیازهای اولیه خانواده ها اتفاق بیفته.
تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری تا 24 ساعت قبل از آغاز رای گیری ادامه دارد. فرزانه آذرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
مناسک حج با اعزام زائران به منا و عرفات امروز آغاز می شود. 87,650 نفر از هموطنانمان که در مکه حضور دارند برای به جا آوردن مناسک حج تمتع به منا و عرفات می روند. به گفته مدیر عملیات حج، عملیات انتقال بیش از 12,000 زائر اهل سنت کشورمان به مشاعر مقدسه برای انجام اعمال یوم الترویه ساعت 5 بامداد آغاز شده. آقای رضایی گفت سایر هموطنان هم با اولویت بانوان بعد از نماز ظهر و عصر و آقایان پس از غروب آفتاب جمعه با بیش از 600 دستگاه اتوبوس راهی صحرای عرفات می شوند. پس از 3 روز به جا آوردن اعمال حج تمتع، زائران به مکه مکرمه برمی گردند. نخستین پرواز بازگشت حجاج به میهن اسلامی هم 2 تیر است. 87 طرح عمرانی، نیروگاهی و خدماتی در سفر سرپرست ریاست جمهوری به خراسان رضوی به بهره برداری رسید. طرحهایی که بیش از 142 هزار میلیارد تومان اعتبار برای آنها اختصاص یافته است. گزارش
با من تحت
آیین بهره برداری و عملیات اجرایی 109 طرح در سفر حدوداً 7 ساعته سرپرست ریاست جمهوری به خراسان رضوی. طرحهایی در راستای عمران و آبادی، به خصوص در مناطق روستایی و کم برخوردار، افتتاح 23 پروژه بهداشتی و درمانی و راه اندازی خط انتقال گاز تقویتی صالح آباد به تربت جام، معاون وزیر نفت.
به دلیل اینکه ما خب توسعه گازرسانی اونجا داشتیم، از ساخت‌ها به اندازه کافی توسعه پیدا نکرده بود، خب شاهد افت فشار در زمستان بودیم، مسارف خیلی افزایش پیدا کرده بود، در کمتر از 7 ماه به بهره برداری رسید.
و افتتاح اولین مرکز پرتودهی در شرق کشور با هدف سلامت و امنیت غذایی از دیگر طرح‌ها بود. رئیس سازمان انرژی اتمی:
این وعده ای که با تأکیدات رئیس جمهور شهید داده شده بود الحمدلله آغاز شده. پرتودهی رو که موجب آفت زدایی از محصولات کشاورزیه و الان ما ضایعات سنگینی داریم، اینها رو کنترل میکنه.
در ادامه با حضور سرپرست ریاست جمهوری، 22 طرح در حوزه آبرسانی و برق و فاضلاب هم به بهره برداری رسید. وزیر نیرو:
حجم سرمایه گذاری این طرح حدوداً 33 هزار میلیارد تومان هست. در بین این طرح‌ها 2 واحد نیروگاهی هست، آبرسانی به شهر قوچان از سد تبارک، تأمین آب شهر تربت و همچنین 70 طرح آبرسانی روستایی.
آقای مخبر در مراسم افتتاح این طرح‌ها با برشمردن ویژگی‌های شخصیتی آیت الله رئیسی از جمله دینداری، مردمداری و توجه به محرومان گفت رئیس جمهور شهید تربیت شده و آموزش دیده برجسته مکتب امام راحل بود.
واقعا کشور به یک کارگاه تبدیل شده. هر استانی شما برید همین وضعیته. فکر نکنید این فقط در استان خراسان رضوی این اتفاق افتاد.
سرپرست ریاست جمهوری تاکید کرد شهید رئیسی با تلاش شبانه روزی پای حل مشکلات ایستاد و تا پایان دولت نیز ابر طرح‌هایی که یادگار تلاش‌های رئیس جمهور شهیدمان است در استان‌های کشور افتتاح می‌شود. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
افتتاح چندین واحد تولیدی با حضور وزیر سمت در البرز، با حضور آقای علی‌آبادی، کارخانه تولید کامیون کشنده در شهرک صنعتی کوثر البرز به بهره برداری رسید. کارخانه تولید فویل آلومینیوم با ضخامت 5 میکرون که نخستین بار در کشور راه اندازی شده است، کارخانه دیگری بود که با حضور وزیر سمت افتتاح شد. علی‌آبادی گفت احیای واحدهای راکد تأکید رئیس جمهور شهید بود که خوشبختانه تاکنون دولت فعلی کارنامه قابل قبولی در این زمینه داشته است.
رئیس جمهوری شهید تأکید داشتن برای بهره ور کردن سرمایه گذاری قبلی انجام شده اولویت رو بدیم به احیای واحدهای راکد و بعد به ظرفیت رسوندن واحدهای ناتمام و بعد حداکثر کردن واحدهایی که تمامن اما ظرفیتشون استفاده نمیشه یا بهره ور نیستن.
در 2 ماه ابتدایی امسال 119 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 20 هزار خودرو کاهش نشان می‌دهد. سرپرست معاونت صنایع حمل و نقل وزارت سمت می‌گوید در تولید خودرو تا پایان امسال 28% رشد تولید خواهیم داشت و به تولید 1,700,000 دستگاه خواهیم رسید.
از سال 97 تولید خودرو کاهش یافت و به کمتر از 1,000,000 دستگاه رسید. اما آقای آقایی، سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت سمت،
از سال 1400 و تو دولت 13 هم شروع کردیم به افزایش تولید و رفع موانع تولید.
قرار بود سال 1401 1,700,000 خودرو تولید شود. آقای خانلوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی:
و برای سال 1402 هم پیشبینی وزارت صنعت رسیدن به عدد 1,600,000 دستگاه هست.
اما این برنامه تولید محقق نشد.
در سالهای 1400-950,000 دستگاه و سال 1401 بالای 1,200,000 و سال 1402 1,340,000 دستگاه تولید شد.
طبق گزارشی که سه خودروساز کشور به سامانه کدال بورس ارائه کردند، آنها در دو ماهه ابتدای امسال 119,000 دستگاه خودرو تولید کردند. این در حالی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17% افت تولید داشتند. کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید موانعی برای تحقق این رشد تولید وجود دارد. آقای آمری، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس:
عدم توازن در طول زنجیره تامین خودروسازان ما و قطعه‌سازان، موارد دیگه مثل قیمت‌گذاری هایی که اتفاق افتاده و باعث شده که این دو خودروساز به شدت زیانده باشن و در تامین نقدینگی مورد نیاز برای تولید در دوره‌هایی با مشکلات جدی مواجه بودن، باعث شده که ما در طی سال‌های اخیر این نوسان رو در تولید ببینیم.
و البته مورد دیگری هم هست. آقای ابراهیمی، کارشناس صنعت خودرو:
افزایش قیمت‌هایی که سال گذشته به خودروسازها داده شد، امروز ممکنه اثرش رو از دست داده باشه و خودروسازها براشون جذابیت نداره که افزایش تولید رو بدن.
سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت سمت میگوید امسال برنامه منظمی برای رشد تولید خودرو دارند.
حدود 28% ما برنامه‌ریزی کردیم که نسبت به سال گذشته ما افزایش تولید داشته باشیم و به عدد 1.7 میلیون دستگاه برسونیم تولیدمون رو.
و البته عرضه خودرو هم منظم می شود.
پیشبینیمون اینه که ما تو نیمه دوم دیگه اون بحث صف رو از نداشته باشیم و تولید بتونه به صورت مداوم و مستمر تحویل متقاضیان بشن.
فائز شعبانی، خبرگزاری صدا و سیما.
هواشناسی با پیشبینی بادوباران شدید در مرکز کشور، دامنه ها و ارتفاعات البرز و زاگرس در 19 استان هشدار نارنجی صادر کرد. بارش های رگباری نیز موجب جاری شدن سیل در برخی مناطق شمالی کشور شد. مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران از اعزام 5 گروه امدادی و تجهیزات سنگین برای کمک به مردم گرفتار در سیل خبر داد. جاری شدن سیلاب سبب بسته شدن جاده کندوان و آزادراه تهران شمال و گرفتار شدن دو دستگاه خودرو شد. در آذربایجان شرقی هم بارش رگباری باران در شهرستان هوراند باعث جاری شدن سیل و خسارت به باغ‌ها شد. در تهران نیز بنابر اعلام آتش نشانی بر اثر تندباد عصر دیروز 140 مورد حادثه روی داد که اکثر موارد شکستن درختان، سقوط سنگنما و کابل برق بود. سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار با نخست وزیر عراق نقش این کشور را برای تقویت ثبات در منطقه محوری دانست. نخست وزیر عراق هم گفت عراق به تقویت روابط با ایران ادامه می دهد. دو طرف بر پیگیری اجرای تفاهمات امضا شده تاکید کردند. سرپرست وزارت امور خارجه همچنین در دیدار با رئیس جمهور عراق بر تلاش جامعه جهانی برای توقف جنایت در غزه تاکید کردند. نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه عراق از دیگر برنامه‌های آقای باقری در بغداد بود. سرپرست وزارت امور خارجه گفت اگر آمریکا در صدد توقف جنایات در غزه است، باید از حمایت اشغالگران دست بردارد. وزیر امور خارجه عراق هم با اشاره به احتمال گسترش جنگ میان لبنان و رژیم صهیونیستی هشدار داد گسترش جنگ برای کل منطقه خطرآفرین خواهد بود. و سخنگوی نیروهای مسلح یمن از انجام سه عملیات ضد صهیونیستی در دریای سرخ و دریای عرب خبر داد. یحیی سری گفت در عملیات نخست در دریای عرب اصابت موشک به کشتی وربینا باعث آتش سوزی در آن شد. در عملیات دوم کشتی سیگاردین و در سومین عملیات کشتی آتینا در دریای سرخ مستقیماً مورد اصابت قرار گرفتند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود این عملیات‌ها با موشک‌های بالستیک دریایی و پهباد انجام شد و موشک‌ها و پهپادها با موفقیت به اهداف خود اصابت کردند. آقای باغنده و خبرهای ورزشی امروز. سلام بفرمایید.
خیلی متشکرم. منم سلام میکنم به شنوندگان و شما همکار گرامی. نمایندگان ایران در روز نخست پیکارهای وشوع بازی‌های بریکس 2024 در کازان روسیه به 5 مدال نقره و برنز دست یافتند. در بخش تالو یا اجرای فرم، شاهین بنی طالبی در فرم ننداو و مرجان کریمی در فرم تایچی چین به مدال نقره رسیدند. ابوالفضل قره‌باغی در فرم جیانگ شو به مدال برنز دست یافت. زهرا جلیلی در فرم داوشو صاحب گردن‌آویز برنز شد و نازنین بازدار در فرم ننگوئن به مدال برنز رسید. اما در سایر رشته‌های این بازی‌ها در قایقرانی سبک وزن تک نفره 2000 متر امیرحسین محمودپور به مرحله پایانی رسید و در تنیس بانوان کشورمان در نخستین گام پاکستان را بردند. این رقابت‌ها با حضور کشورهای عضو بریکس در رشته‌های مختلف در روسیه برگزار می‌شود. محلی نیمه نهایی رقابت بسکتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز برگزار خواهد شد و تیم شهرداری گرگان نماینده کشورمان به مصاف الاهلی امارات خواهد رفت.
شهرداری گرگان در مرحله نیمه نهایی بسکتبال لیگ قهرمانان آسیا روز جمعه به مصاف الاهلی امارات بود. گرگانی ها با 2 برد برابر نمایندگان کره جنوبی ژاپن و 1 شکست مقابل حریف اندونزیایی به عنوان تیم نخست گروه دوم راهی نیمه نهایی شدند. امید موحد نژاد، کارشناس بسکتبال:
نقطه برتری تیم شهرداری گرگان بازیکن‌های پیرامونی این تیم هستش. در کنار ویلچری و یانگ، بازیکن جدیدی که به خدمت گرفتن، نوید رضایی‌فر، سینا واحدی، قلی زاده، اینها بازیکنایی هستن که واقعا بازیکن‌های زهرداری هستن، بازیکنایی که یک علیه یک رو بسیار خوب میتونن بردارن. کسب امتیاز براشون خیلی راحته.
شهرداری گرگان و الاهلی امارات ساعت 15 به وقت تهران به مصاف هم میره. امید موحد نژاد:
امارات هیچ وقت برای ما حریف خیلی سرسختی نبوده، اما بازی‌های باشگاهی و وجود سه بازیکن توانمند آمریکایی تو تیم اشبا و یکی دو تا بازیکن ملی پوشی که این تیم داره میتونه کار رو برای تیم شهرداری تو حدود سر کنه.
الریاضی لبنان و هیروشیمای ژاپن هم دیگر مسابقه مرحله نیمه نهایی رو برگزار کرد. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر دیگری که در مرحله 1/4 نهایی ششمین دوره رقابت بسکتبال 3-3 دانشجویان آسیه در چین، تیم سرافره دانشگاه شهید بهشتی 21/18 نتیجه رو به تیم دانشگاه گواندونگ میزبان واگذار کرد و از دو رقابت ها کنار رفت. اما 17مین دوره مسابقات یورو 2024 از امروز با حضور 24 تیم در 6 گروه به میزبانی کشور آلمان آغاز خواهد شد و تیم ملی فوتبال آلمان امشب در دیدار افتتاحیه به مصاف اسکاتلند خواهد رفت.
جمعه شب 17مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های اروپا موسوم به یورو با دیدار آلمان و اسکاتلند در ورزشگاه آلیانس شهر مونیخ آغاز میشه. دیداری که قضاوتش به عهده کلمن تورپن فرانسویه. آلمانی‌ها با هدایت یولیان ناگلزمن و ستاره‌هایی همچون کروز، مولر و نویر گام به این مسابقات گذاشتن. جرمن‌ها در میادین بزرگ چند سال اخیر ضعیف ظاهر شدن. اونها در جام جهانی 2018 و 2022 از مرحله گروهی صعود نکردن و تو یورو 2020 هم در مرحله 1/8 نهایی از دور رقابت‌ها کنار رفتن. آخرین قهرمانی مانشاف به یورو 96 رو در خاک انگلیس برمیگرده که تونستن با نسل طلایی و بازیکنایی مثل فولر، بیرهوف و کاپیتان کلینزمن سومین قهرمانی آلمان رو جشن بگیرن. آلمانی ها حالا که میزبانی این مسابقات رو در اختیار دارن، میخوان به 4مین قهرمانی خودشون در اروپا برسن و با عبور از اسپانیا به تنهایی رکورددار قهرمانی در این مسابقات باشن. ناگلزمن، سرمربی آلمان:
auch die Tage jetzt nach dem Griechenland Spiel glaube ich gut genutzt haben.
میتونم رو قدرت کامل تیمم حساب کنم. ما آماده ایم و بی صبرانه منتظر بازی با اسکاتلندیم. اسکاتلند تیم خیلی خوبیه که 4 یا 5 تا بازیکن مهم تو ترکیب خودش داره. بازیکنه که خوبی داریم و ذهنیت خودمون رو تو بازی اخیر نشون دادیم. میخوایم تو بازی افتتاحیه پیروز بشیم.
اسکاتلندی ها اما 4مین باره که تو این مسابقات حاضرن. تیمی که تا به حال هرگز موفق به صعود از مرحله گروهی نشده. اما شاگردان استیو کلارک در دور انتخابی یورو در گروهی که اسپانیا و نروژ هم بودن عملکرد خوبی داشتن و با 5 برد به عنوان تیم دوم به یورو 2024 صعود کردن. ارتش تارتان با بازیکنایی همچون اندی رابرتسون مدافع لیورپول، اسکات مکتومینی هافبک منچستر یونایتد و کیران تیرنی میاد که تو بازی افتتاحیه اعلام کنه تیم دست و پا بسته‌ای نیست. استیو کلارک، سرمربی اسکاتلند:
کار بسیار سختی داریم، اما نباید اعتماد به نفسمون رو از دست بدیم. 3 بازی داریم و هر کدوم به یه اندازه مهمن. برای همینم باید با تمام توان مقابل آلمان بایستیم.
دیدار آلمان و اسکاتلند ساعت 22:30 جمعه 25 خرداد برگزار میشه. مهدیار مصطفی‌آلو، خبرگزاری صدا و سیما.
از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
قرآن کریم در ضمن آیه 5 سوره انسان می‌فرماید: نیکان از جامی می‌نوشند که با عطر خوشی آمیخته است. ابرار جمع بر بر وزن رب در اصل به معنی وسعت و گستردگی است و به همین جهت صحراهای وسیع را بر می‌گویند و از آنجا که افراد نیکوکار اعمالشان نتایج گسترده‌ای در سطح جامعه دارد، این واژه بر آنها اطلاق می شود. و بر به کسر با به معنی نیکوکاری است. بعضی گفتند فرق بیان آن و خیر این است که بر به معنی نیکی توأم با توجه است، در حالی که خیر معنی اعم می دارد. کافور در لغت معانی متعددی دارد و یکی از معانی معروف آن بوی خوش است، همچنین گیاهی است خوشبو، و یکی دیگر از معانی آن همان کافور معمولی است که بوی تندی دارد و برای مصارف طبی از جمله ضد عفونی کردن به کار می رود. به هر حال آیه فوق نشان می دهد که این شراب طهور بهشتی بسیار معطر خوشبوست که هم ذائقه از آن لذت می برد و هم شامه. بعضی از مفسران نیز گفتند کافور نام یکی از چشمه های بهشتی است، ولی این تفسیر با تعبیر کان مزاجها کافورا که میگوید آمیخته با کافور است سازگار نیست. حال با این مقدمه شنونده ی تلاوت آیات پنجم تا آخر سوره انسان و آیات سوره های زها و انشراح خواهیم بود با صدای استاد احمد نعینه به مدت حدوداً 31 دقیقه.
الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا رحمن الرحيم.
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.
الله يرزقك يا أستاذ.
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا
الله 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 الله.
ما شاء الله حفظك الله يا أستاذ. أي والله ويطعم